أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهر، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عداهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره حجیت، در بحث متعارضین این حجیت کلیه ما رسید. بحث این بود که محقق اصفهانی در تأسیس اصل در تعارض مستقر میخوان برهان بیارن بر مسئله تساقط، که وقتی دو تلوار با هم تعارض کرد نظرشون مثل مشهور اینه که هر دو ساقط میشه. این نظری که مشهور دارن، حالا با اختلافی که در بیانها دارن و در خصوصیاتی که هست، محقق اصفهانی فهمیدن چهار تا احتمال در صورت تعارض هست بناهن علت تریدیه. یکیش حجیت احد متعارضین اما بلا عنوان، که این از جهت ابهامی که داره عنوان احد متعارضین اشکال کردن، سه تا اشکال هم کردن. یکی مسئله حجیت اون روایت به خصوصیه که موافقه با واقعه، اینم برهان قول و بیان کردن و اشکال کردن. رسیدیم به سومین احتمال، حجیت کلیه ما معن هر دو تا معارض حجت باشه، نه یکیشون. اونجا یکی مبهم یا یکی معین، نه، اصلا هر دو حجت باشه. این احتمال رو میخوان بیان کنن. میفهمن وجهش اینه که مقتضی اثبات در هر کدوم از این دوتا تمامه، و اگر میخواست مقید باشه به اینکه معارض نداشته باشه، حجیت ها میخواست مقید باشه به اینکه معارض نداشته باشه، خب اگر این میخواست بوده باشه هر دو تا خبر خارج از عموم عدله حجیت میشدن، چون هر کدوم مبتلای به معارضن دیگه. پس تقیید به عدم المعارض نداریم. احمال چطور؟ احمال هم نداریم، احمال هم نمیشه از ناحیه اشاره. چرا؟ چون که اگر مهمل بود شامل دلیل حجیت، مهمل بود شامل هیچ کدوم از این دوتا دلیل حجیت نمیشد. فرض ما اینه که شامل شده، بعدم احمال اصلا بر شارع حکیم محاله. شارع بیاد دلیل حجیت رو میخواد، مثلا با دلیل حجیت میخواد بیاد خبر واحد حجت بکنه، بعد بیاد احمال بگذاره نسبت به اینکه معارض داشته باشه نداشته باشه، هیچ قیدی نیاره یا هیچ بیانی نداشته باشه، اصلا نظر نداشته باشه چیزی بگه، نمیشه که. احمال از حکیم نمیشه. پس بنابراین باید اطلاق باشه، چون سه تا صورت بیشتر نداریم. شارع وقتی یه حکمی برام میکنه، یک دلیلی رو میاره برای حجیت خبر، این دلیل حجیت خبر یا باید بگه خبری که مبتلای به معارض نیست حجته، یا باید اهمال بذاره که اهمال هم بر حکیم محاله، یا باید مطلقشو بگه حجته. چون بید یا اطلاقه یا تقییده، یا می که اصلا نه اطلاق نه تقیید، شارع اهمال گذاشته. اهمال که حکیم نمی کنه که. اگه هم اهمال بود شارع نگفته بود چه خبری حجته، ما نمی تونستیم بگیم این دوتا حجته، اهمال گذاشته شارع. احمالم که بر حکیم محاله، تقییدم که فرضش اینه که نیست، و الا هر دو خبر از حجیت خارج می شدن، خلف فرض ما هم بود. پس بنابراین باید اطلاق باشه. فلازم فرض اطلاق است در مقام اثبات، یعنی ادله. خیلی دقت کنیم چه اطلاقی، منظورمون اطلاقی کیه؟ اطلاق ادله حجیت خبر است در مقام اثبات به اینکه خبر واحد حجته، چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه، مطلق از این ناحیه، یعنی مقید به عدم معارض نیست، مطلق. میگه میخواد معارض داشته باشه نداشته باشه، خبر واحد حجت. شعار مطلق اینو گفت. تو ادله هم که شما نگاه میکنید تو مقام اثبات هیچ چیزی پیدا نمیکنید که بیان بگن خبری که مبتلا به معارض نیست حجت است، قید نزدن که. تو عدل اثباتی هم دیدو تازه پیدا نمی کنی. حالا فرض اطلاق کردیم، فلازم فرض اطلاق است در مقام اثبات تا هر کدومشون فی حد ذاته حجیت ذاتیه رو قابلیتشو داشته باشن. فقط چه مشکلی دارن؟ تو حجیت فعلی متمانع با هم درگیر شدن، حجیت ذاتی رو داشتن، حجیت فعلی با هم درگیرن. این نسبت به مقام اثبات. پس این قائلین، یعنی قائلین به حجیت هر دوتا خبر میگن، حجیت ذاتی رو دوتاشون دارن یا نه؟ میگیم بله دارن، به همین برهانی که ذکر کردیم که یا باید اطلاق باشه یا تقلید باشه یا اهمال باشه. اهمال که محال بر حکیم. حالا عبارت مرحوم آقای شمعند حسین اینه که اگر اهمال بود شامل دوتا دلیل نمیشد، اینجوری بیان کردن. اما تقریری که بزرگان مثلا معمولا بعضی از اساتید هم بیان میکردن، هر وقت صحبت اهمال میشد میگفتن اهمال بر حکیم. آها شما شارب اهمال نمیکنه که تو بیان حجت ما که میخوایم برسیم به واقع احکام خدا رو برام بیان کنه. خب حالا این مقتضی اثباتی که هست، مقتضی ثبوتی چی؟ مقتضی ثبوتی یعنی این که این خبر واحد احتمال اصابت داشته باشه و غلبه اصابت نوعی داشته باشه. یعنی این راه خبر، ببین انسان ها به هم دیگه خبر میدن، احکام و خبر میدن، این خبر دادن هم احتمال اصابت توش هست. شما یکی رفیقتون میاد یا یه آدمی میاد بهتون خبری میده، چیه؟ میگید که این احتمال درست بودنش هست اولا، بعدم میگید غالبا هم درست است نوعا، یعنی خبر شخصی که ثقه است غالبا چیه؟ درسته. 100% نیست، اما یکی از راه هایی که شما الان تو زندگیتون دارید طی میکنید اینه که برای رسیدن به یه موضوعی از شخص ثقه سوال میکنید، از شخص ثقه سوال میکنید. این چی میشه؟ چرا؟ چون غالبا اصابت به واقع میکنه دیگه. پس غالبا در مقام ثبوت هم میگیم اصابت به واقع هست. حالا که احتمال اصابت داره و غلبه اصابت نوعی داره و یک مصلحت طریقی داره، مصلحت طریقی یعنی در این طریق حرکت کردن بر مصلحت شماست، مصلحت طریقی است. شما از راه شخص ثقه میخواید یه سری مطالب رو یاد بگیرید، به یه سری مطالب برسید، به احکام خدا برسید، مصلحت طریقیه داره. که این مصلحت طریقیه رو شعره برای چی جر کرده؟ برای اینکه شما از این ثقهه، از طریق ثقهه برید بپرسید، اونم به شما خبر بده که امام علیه السلام چه فرمودن و شما به مصالح واقعیه برسید. این مصلحت طریقی برای رعایت مصلحت واقعیه حدیثی است. برای اینکه مصلحت واقعیه حدیثی برسید باید از لاه مصالح طریقیه برید جلو. خب آیا کذب مانعه؟ میگیم خیلی خب بله، کذب واقعی رو میگی که من خبر ندارم. کذب واقعی که مانع نیستش که، زمان نگید کذب واقعی مانع نیست تا اینکه بگیم علم اجمالی بهش علم به مانعه، تا محال بشه تأثیر کلل مختزی عین. میگه که کذب که واقع مانع نیستش تا بگیم اگر علم اجمالی داشتیم به کذب، اون موقع چیه؟ اون موقع عرضم به حضورتون که هر دوتا خبر این مختزیاشون اثر نمیکنه. اما سلام علیکم، در علم تفصیلی میگیم چرا؟ اگر علم تفصیلی داشته باشیم، علم اجمالی آخه یه علم توامه با جهله، این نمیتونه مانع بشه از تأثیر مقتضی. حرف اینا سا میگه که علم اجمالی که نمیتونه مانع بشه که، اما یه چیز میتونه مانع بشه. اونی که میتونه مانع بشه علم تفصیلیه. بله اگر علم تفصیلی داشته باشیم اصلا مقتضی رو جلوشو میگیره، چون میگه که اصابت نیست دیگه، احتمال اصابت رو برمیداره. نه اینکه مانع باشه و اصلا وقتی شما علم تفصیلی داری که این خبر غلطه، خبر درست نیست، خب دیگه احتمال اصابت رو نداری، مقتضی اصلا از بین میره. نه اینکه جلو مقتضی رو میگیره و مقتضی از بین میبره. روشنه؟ ببینید یه وقتی که میگیم یه چیزی میخواد جلو مقتضی رو بگیره، علم اجمالی جلو مقتضی رو میگیره، شما بگیم به من، جلو احتمال اصابت که نمیگیره که، ولی منجز هم که باشه جلو احتمال اصابت رو نمیگیره. مثلا علم اجمالی داشته باشیم که از این راه نباید بریم، مثلا حالا هرچی بر اساس علم اجمالی، اما بازم میدونیم هر کدوم از اینا احتمالش 50-50، درسته یا نه؟ 50-50 دیگه. تو علم اجمالی دو تا ظرف نمیدونیم کدوم نجسه، احتمال 50-50 است، درسته؟ پس احتمال اصابتی رو که ما قبلا گفته بودیم که وجه مقتضی در مقام ثبوت رو، علم اجمالی احتماله رو ور نمیداره، نهایتش چون منجسه جلوشو میگیره، اما علم تفصیلی ور میداره. با اگه علم تفسیری به کذب داشته باشیم، به کذب دلیل، خب دیگه اصلا احتمال اصابت نمیدیم که درست. نه اینکه جلوی مقتضی رو میگیره، اصل مقتضی رو ور میداره، چون مقتضی چیه؟ احتمال اصابته. اگر یه خبری احتمال اصابت داشت، مقتضی ثبوتی رو داره. علم تفسیری میگه این کذبه، دقیق احتمال اصابت داره؟ نداره دیگه. وقتی احتمال اصابت نداشته باشه، آیا مقتضی داره ثبوتن؟ نداره دیگه. درسته؟ مقتضی ثبوتی داره یا نداره؟ مقتضی ثبوتی نداره دیگه، چون احتمال اصابت نداره. ببینید مقتضی ثبوتی دیگه نخواهد داشت. روشنه؟ خب پس علم تفصیلی، ببینید مقتضی ثبوتی شد احتمال اصابت، علم تفصیلی میگه احتمال اصابت نیست، مزیل اون مقتضیه. خب حالا که احتمال اصابت هر کدوم در هر کدوم از اینها با علم اجمالی به عدم اصابت احده ما قاطی شده، این منافی احتمال اصابت معنه، اما احتمال اصابت در هر کدوم از این دوتا هست، درسته یا نه؟ احتمال اصابت در هر کدوم از این دوتا وجود دارد و مقتضی حجیت در هر حجتی احتمال اصابته، نه احتمال اصابتش مزدن به اصابت اون یکی دلیل. این بیان ایناس، میگه پس هر دوتا دلیل مقتضی دارد و چیزی جلوی مقتضی اینها رو نگرفته. هم مقتضی دارند ثبوتند، مقتضی حجیتو، هم مقتضی دارند اثباتند. اثباتندش هم که اول کار گفت. پس دوتا دلیل متعارض مقتضی ثبوتی دارند، مقتضی اثباتی هم دارند. درسته؟ روشنه دیگه؟ خیلی خوب. این دلیلی که اینا اقامه کردند، به قول خودشون میگن هازهی غایت و مایوم که انگیغال فی وچه حجیت کلل خبرن که ماکان یحتمله شیخون علامه رفع الله مقامه فی بحث مرموم های آخوندم، اینو در بحثشون صاحب کفایه فرمودن. این فرماشه تقریر محقق ثانی برای نظریه حجیت کلیه با معن، هر دو حجت باشهشون هر دو حجیت اختزایی رو دارد. مرحوم محقق اصفهانی میگن اینی که ایشون فرمود که مقتضی ثبوتن و اثباتن هست و مانعی هم نیست، صحیح است کما افید، همونجوری که مرحوم شیخ العلامه محقق خراسانی افاده فرمودن. ولی که الا ان سنخ المقتضا لا یقبل التعدد، سنخ مقتضا قبول تعدد نمی کنه. چرا؟ شما الان میخوای بیای چکار کنی با ادله حجیت خبر؟ میخوای بیار یک خبری رو حجت کنی که یکی داره میگه وجوب، یکی دیگه داره میگه حرمت، درسته؟ ما یه واقعه داریم، درسته یا نه؟ یه حکم واقعی داریم، یه خبری داریم که مطابق با اون حکم واقعیه. خبر مطابق با حکم واقعی نمیتونه دوتا باشه، حکشرا، چون حکم واقعی یکیه. پس اون خبر مطابق با حکم واقعی هم یکیه. وقتی که یکی شد، تنجز واقع واحد بر تقدیر اصابتش با معقول نیست که فعلیت پیدا بکنه در هر دوتا دلیل. دوتا دلیل که حجت نمیتونه بوده باشه، یه دونه حکم واقعی داریم، یه دونه خبر داریم که ما رو به حکم واقعی میرسونه، وقت بعد ما دوتا خبر متعارض رو هر دو رو حجت کنیم؟ اصلا سنخ واقع که تعدد پذیر نیستش که، درست نه؟ حکم واقعی دوتا میتونه باشه، هم واجب باشه هم حرام، میتونه باشه؟ نمیتونه باشه دیگه، سرشو بالا نمیگیره بگه بله، سر پایین میگیره، نمیشه باشه دیگه. حکم واقعیه دیگه، حکم واقعی سر بالا بگیر بگو نه نمیشه، متعدد نمیشه که، خبر واقعی هم که ما رو به حکم واقعی میرسونه متعدد نمیشه که، درسته نه؟ این کار خواستگاهی رفتن. لعنتن جز الواقع، وقتی که واقع رو میخوای بری بگی منجز، واقع واحده، پس دو تا خبر مقابلش نمیشه. ببینید مرحوم شمعند حسین میخواد اینو بگه، دو تا خبر مقابل، دو تا خبری که یکیش داره میگه وجوب، یکیش میگه حرمت، اینا اینجا نمیتونه حجت بشه. چرا؟ چون مشکل ما اینه که مقتضا قابل تعدد نیست، مقتضا قابل تعدد نیست. پس مفروض نیست که واقع بر تقدیر سقوطش در ضمن یکی از این دوتا خلاصه چیه؟ وجود داره. پس این امر تقدیری قابل فعلیت نیست الا تو یکیشون. اینی که شما داری میایی میگی این قابل فعلیت نیست الا در یکیشون، و فعلیت دوتایی ممکن نیست و الا پس امر تقدیری. و ایشون میگن حتی با علم به کذب تفصیلی تقدیریش حجت هست، حجت تقدیری به درد ما نمیخوره. به درد کی میخوره؟ به درد ما نمیخوره حجت تقدیری، به درد ما حجت فعلی میخوایم، حجت فعلی هم نیست. حجت تقدیری بعد حتی بدونید که این غلطه، بازم حجت تقدیری داره. الا تقدیر اینکه راست بود میشد حجت دیگه. علا تقدیری که راست بود میشد حجت تقدیری، اما اینجا حجیت تقدیری چیه؟ به درد نمیخوره. که اونی که به درد میخوره حجیت چیه؟ فعلیه، که اونم به درد میخوره. و الا قضیه شرطیه، اگر طرفینش هم کذب بوده باشن قضیه شرطیه که درسته، که تو قضیه شرطیه صدق شرطیت میکنه ولو طرفینش کذب باشد. پس باید واقع قابل تنجز بوده باشد در هر دوتا، در حالی که واحد است تنجز پیدا نمیکنه الا در ضمن یکیشون. حق رسوانی با این بیان میگن چرا گفتی دوتایشون حجت داره؟ چرا میخوای اقتضا حجتو در هر دو تمام کنی و بعد میخوای چیکار کنی؟ بگی هر دو حجت پیدا میکنه. اقتضاء حجیت ولو به حسب ظاهر میخواسته تو این دوتا تموم باشه، اما واقع یکیه، نمیشه دوتا مقتضیه برعکس، یکیشون وجوب یکیشون حرمت، دوتا مقتضی برای دوتا حکم متضاد، برای دوتا روایت که ما رو به دوتا حکم متضاد میرسونه، مقتضی به این کیفیت تموم باشه. پس ان المقتضی، اونی که مقتضیه برای اصل جعل حجت، مصلحت واقعی است، مصلحت واقعیه، حکم واقعی، همه اینا یکیه. مجعول حجت است از اون چه که احتمال اصابت شخصی توش داشته باشه شخصا، و مما یصیب نوعا، اونی که اصابت پیدا میکنه نوعا، گفتیم احتمال شخصی داشته باشه غلبه یه اصابت نوعی، یادتونه؟ یعنی خبره چرا ما حجت کردیم؟ چون اولا احتمال اصابت داره شخصا، و غلبه یه اصابت هم داره نوعا. به منزل این خبر به منزلی شرطیه برای تأثیر اون مقتضی وحدانی که برای جعل خبر میاریم از سایر امارات، و اینو جعلش میکنیم به عنوان حجت، جعل میکنیم خبر رو به عنوان حجت از درمیون امارات. و تعدد شرط فایده نداره، تعدد مقتضا رو درست نمیکنه. ما الان میگیم مقتضی واحده چون مقتضا هم واحده. مضافم به این که مرحوم اصفهانی میفرمان اصلا غلط فاسده تو جایی که دوتا خبر رو میبینیم یکیشون متضمن وجوب یکیشون متضمن عدم، یعنی تناقض در میاد که بگیم هر دوش خود هم خبر مقتضی وجوب هم خبر مقتضی عدم وجوب، وجوب عدم وجوب با هم چی هن؟ تناقض دارن. کما اینکه وجوب و حرمت هم با هم چی دارن؟ تضاد دارن. تنجز واقع و عذر با از واقع، هم واقع منجز بشه یعنی بشه واجب، هم بگیم واجب نیست معذوری طوری نیست اشکال نداره، این دوتا با هم میشه جمع میشن؟ نه. اگه جمع بشن بعد بگیم هم واجب منجز شده هم واجب ازش معذوری، نمیشه که جمع بین تنجز و عذر، تنجیز و تعذیر، تنجیز و تعذیر دوتا نقطه مقابل همه، درست نه؟ یه خبر اگر حجت بشه میشه تنجیز، خبر دیگه که عدم الوجوبه اگه حجت بشه میشه چی؟ میشه تعذیر، عذر، درست نه؟ نمیشه که هم خبر هم اینجا وجوب منجز بشه هم ما عذر داشته باشیم از اینکه انجام ندیم، هم منجز بشه، یعنی تکلیفش بیاد رو گردن ما، هم تکلیفش رو گردن ما نیاد، تناقض میشه. کما اینکه تنجز دو حکم متضادم تو فرض وجوب و حرمت اینم نمیشه، دوتایی با هم جمع نمیشن وجوب و حرمت. حالا که اینو فهمیدیم، فهمیدیم که حجیت کلیه ما هم غلط شد. مبنای سوم، احتمال سوم که یک نظریه میتونه باشه، اینم درست نیست. محقق اصفهانی سه تا احتمال رو رد کردن. یکی احتمال این که یکی از این دو خبر حجت باشد اما بلا عنوان، گفته این ابهامه، صفات حقیقی به مبهم تعلق پیدا نمی کنه، خصوصا حجیتم رو امر مبهم نمیتونه بیاد، حرکتم نمیتونیم بکنیم به طرف امر مبهم، سه تا اشکال. بعد اومدن گفتن خب نه، حجیت اون واقعه، اونی خبری که واقعا درسته، ما نمیدونیم کدومه، اینم بهش اشکال کرده، گفتن اینم حرف درستی نیست که شما بگید ما نمیدونیم کدوم، خب نمیدونی بهت واصل نشده، چطور میخواد حجت بشه؟ درسته نه؟ وصول پیدا نکرده. اینم که دوتاشون حجت باشه، که دوتاشون هم که نمیتونه حجت باشه، که یه دونه حکمه، یه مصلحت واقعی است، یه دونه واقع داریم، یه واقعی داریم، یه حکم داریم، یه مصلحت واقعی داریم، وقت دو تا چیز متضاد با هم بیاد حجت بشه نمیشه. اینم که نشد، پس حالا که اینجوری شد میفهمیم که حیث و عرفت هر ستاش غلطه، عدم و صحت حجیت احد ما بلا عنوان که احتمال اول بود، و عدم و صحت حجیت احد ما معین یعنی اونی که مطابقه با واقعه، و عدم و صحت حجیت کلیه ما، دوتاش هم که با هم نمیتونن حجت باشن. پس تعریف که سقوط کلیه ما عن الحجیت الفعلیه هو المتعین من سایر احتمالات، هر دو از حجیت فعلیه ساقط میشه. اینم تمام استدلال محقق اصفهانی، با این بیان هر دو از حجیت فعلیه خواستن ساقط کنن. این بیانیشون. حالا یه چیز ته کار باقی مونده، محقق اصفهانی به اون میخوان اشاره کنن. ته کارا خیلی خیلی نترسین، اصل برهان تموم شد، اصل برهان مرحوم اصفهانی تموم شد، حرف طرف مقابلشون هم برهانشو درست کردن. احد المتعارضین بلا عنوان حجت نیست، احد المتعارضینی که واقع با اونی باشه که واقعه ولیکن ما نمیدونیم کدومه، اونم حجت نیست. حجیت که لایه ما رو هم زدن، نتیجه قول شد تساقط. اما یه چیز باقی مونده، اونیه که یه احتمال پنجمی هم جا وجود داره. اصلا میگهشون میگه مجالی نداریم. احتمال پنجم چیه؟ تخییر. تخییری که ما قبول داشتیم ایشون قبول نداره. بعدن بحث میکنیم میگیم تخییر رو ما قبول داریم. ایشون فرمودن لا مجال الاحتمال تخییر، نه به مقتضای مقام اثبات و نه به مقتضای مقام ثبوت. میگیم چرا؟ میفهمن در مقام اثبات که میگیم مجالی برای احتمال تأخیر نیست، چون مفاد دلیل حجیت افراد عام است تعیینن. عام که نیومده، ادله حجیت خبر اومده میگه تأخیرن حجته، نه آقا، اومده گفته تعیینن حجته، پس دلیل اثباتی ندارین. اینجا ما بعدن یه خلاصه تعلیقی میزنیم، میگیم که ادله حجیت خبر گفته یکی از این دوتا حجته، ازش استفاده میشه، یه خبری حجته. وقتی نتونستید تشخیص بدید تو مقام اثبات، شارع خودش به ما گفته زن فتخیر بینهما، ما روایتش قبول داریم. پس در مقام اثبات شارع تو مقامی که شما نمیدونی، مثل که سر یه جاده ای رسیدی، همونجا چیکار کنی؟ تساقط کنی بری زیر زمین؟ رسیدی میخوای بری جلو، یا این وره یا این وره، یکیشو انتخاب کن سریع برو. به هر حال 50% احتمال داری که به واقع برسی، نمیشه که دیگه همجوری وایسی وسط جاده وایسی، درسته نه؟ این اذن فتخیر، اینم یه راهه. در جایی که شما رسیدید به یک جایی که 50-50ه، اینجا چیکار باید بکنی؟ یکی باید انتخاب کنی، بگی حالا اینا حجیت اقتضایی داشتن به فعلیت نرسید، اینجوری بیایی بگی، بگی یک خلاص زمینه حجیت در هر یکی از این خبرهایی بود، دوتاش نمیتونه حجیت فعلیه بشه، حالا چیکار کنم؟ شاعر فهمده یکیشو اخذ کن به اختیار خودت، چون علم نداری به کدومش بعد اخذ بکنی، و روایت اثباتی به ما گفت. بله؟
مقام اثباتی
بعدیه؟ بله دیگه در مقام اثبات روایت رسیده، هشت روایتی که بعدا میخونیم خیلی هاش نه دیگه امر کردن به ما دیگه، وقتی گفتن اخذش کن میگن اونی که گفتن اخذش کن مقام امتثال، بعد اینی که حجت تمام بشه دیگه، امتثالی کیو میخوایم بکنیم؟ امتثال امر شیطانی که نمیخوایم بکنیم، امتثال امر الهی میخوایم بکنیم؟ امر الهی بعد حجتش تمام بشه که ما امتثالش کنیم. خود شعرا به ما اینو فهمیده، متو هشت روایت خیلیش سندن اشکال داره، یه سریش دلالتن اشکال داره، اما دو تاش هستش که ولو توش سندش اختلافه از جهاتی ما میگیم اینا وجه حجیتو دارد. بنابر اون وجه حجیتی که در این دو دلیل تمومه به نظر بعضی از اعلام میگیم از انفت خیر بینهما. پس اینی که میفهمن که لا به مقتضا مقام الاثبات اینو قبول نداریم، بریم سراغ لا به مقتضا مقام ثبوت. میگن نه ثبوتن هم مقتضی نداره، لا به مقتضا مقام ثبوت. چرا؟ چون تخییر بین واقع و غیرش معنایی نداره، نمیشه شما تخییر بین واقع و غیرش داشته باشید. خب تو جاهای دیگه هم همینو میگی، تخییر شما هیچ وقت قبول ندارین. تو جاهای دیگه تخییر شما نمیدونید کدومه، وقتی که علم ندارید میگه تخییر بین واقع و غیرشه. آقا من نمیدونم کدومشه. تخییر یک راهیه که من باید برم برسم به یکی از اینها که 50% لااقل شاید به واقع رسیده باشم. چاره‌ای ندارید تا اگر شما مجبورید امتثال بکنید و مجبورید یه حرکتی بکنید، وقتی به دورایی رسیدید یکشو میگیرید. پس از جهت مقام ثبوت نباید بگیم تخییر بین واقع و غیرش لا معنا له. اینجا تخییریه که تو مقام اینه که من نمیدونم مسئولت واقعی کدومه، یکیشون رو مجبورم چیه اخذ بکنم، هیچ اشکالی نداره. اینم یک نوع طریقه، یک طریقیت برای رسیدن به یک امر. منتها گاهی وقتا طریقیت غالبا توش اصابت هست، گاهی وقتا طریق 50-50ه. نمیدونم الان کدومشو برم. 50% میگم که میرم که نجات بدم، یه نفر داره میمیره، نمیدونم از این ور برم یا از این ور برم. خب دیگه عقل میگه یکیش رو انتخاب کن، میگه 50% بعد احتمالش هستش که بتونی نجاتش بدی، نگه هم وسط وایسی، وسط اینجا وایسی بگی چون نمیدونم کدومشون راه من وای میستم، توقف میکنم. نه، باید بری تو شاید به واقع برسی. مصلحت طریقیه مصلحت جعل، نمیشه مصلحت واقع واجب و تحصیل باشه. ولیکن ببینید تعبیری که داریم، میگن که ول مصلحت طریقیه مصلحت الجعل، لا که مصلحت الواقع واجب التحصیل، ولا که مصلحت المعدا علی الموضوعیه لازمه المراعات. این مصلحت طریقیه مصلحتش تو جعله، مثل مصلحت واقع نیستش که خارجی باشه که واجب التحصیل باشه، این حرف آقای محقق اصفهانی. و نه مثل مصلحت معدا بنابر قول سببیتی که لازم المراعات باشه. مصلحت معدا بنابر قول سببیت لازم چیه؟ لازم المراعات دیگه، چون این مصلحتی هست بنابر قول سببیت، مصلحت هست پس باید مراعاتش بکنید. مصلحت واقعا واجب التحصیله، اما مصلحت طریقیه ایشون فهمن لیست المصلحت و طریقه موجبتا للحکم تأخیر من الجائل. مصلحت طریقیه دیگه موجب حکم تأخیر از جائل نمیشه، چون مقتضی حقیقی رعایت مصلحت واقعی است. ولا معنا لن تكون تلك المصلحه باعث الا تأخیر المولا به نیجا ما یحصلها و ما لا یحصلها. نمیشه که شاره بگه که بیا شما برا من حجت بکن و بگو تأخیر هست بین اون چه که این طریق رو حاصل میکنه و اونی که این طریق حاصل نمیکنه. شاره اینجوری نگفته. جواب محقق اصفهانی اینه، شاره اینجوری نگفته که بین اونی که محصله و غیر محصله شما مخیری. شاره گفته که بین دوتا احتمال مخیری، تو اینجا یحتمل که ایو حصل و الا یحصل، تو این ورم محتمل است که ایو حصل و الا یحصل. ببینید خیلی هر فرق میکنه با کلام ایشون. میفهمن تخییر مولا این معنا نداره، تخییر مولا بین ایجاب ما یحصلها و ایجاب ما لا یحصلها. بگه بین این دوتا واجبه، بر شما مخیرید، مخیرید یکشو انتخاب کنید. اونی که تحصیل واقع میکنه اونی که تحصیل واقع نمیکنه، خب اینه هیچ عاقلی نمیگه. اونی که لا یحصلها رسه بینداش کنار. اینجوری که شما گفتی هیچ عاقلی نمیگه که ما لا یحصل الواقرم شما میتونی انتخاب کنی. این هیچ عاقلی نمیگه. نه آقا، در مقام اثبات شما چون علم نداری اینجوری نیستش که ایجاب ما یحصلها و ما لا یحصلها است، بلکه مخیرید بین طریقین که هر کدام از اینها یحتمل ای یحصلها و یحتمل الا یحصلها، و طریق ثانی یحتمل ای یحصلها ای یحصل الواقع و یحتمل الا یحصل الواقع. اینجوری بگید. اگه اینجوری بگید هر کی بهش بگید میگه تخییر، اما اینجوری که شما فرمودید هر کی بهش بگه میگه نه آقا، اونی که لا یحصل الواقع که نباید بری که، درسته؟ نه انگار از متن واقع خبر داری، نه داری اینجوری حرف میزنی. یکی بین ما یحصل ها و ما لا یحصل ها، نه آقا بگید بینه، تو مقام اثبات دارید حرف میزنید، بین ما یحتمل ای یحصل الواقع و الا یحصل ها، و بین اون یکی امری که اونم یحتمل ای یحصل الواقع و الا یحصل. حالا ببینم اینجا تخییر میاد یا نمیاد. قشنگ عرف میگه میاد. این فرمایش محقق اصفهانی تا حالا که تأخیر رو خواستن بزنن ما قبول نداریم. تو ضمن توضیح بیان محقق اصفهانی خواستم ایرادشم بگم تا روشن بشه که اینجا ما اینطوری نباید صحبت بکنیم. این بیان ایشون. خب اینجا بیان محقق اصفهانی تموم شد، شروع میکنیم به رد بیان محقق اصفهانی. اینجا من یه عنوانی زده بودم از تحقیق حول کلام محقق اصفهانی که تو تایپشون هست شده، اول صفحه 289 یه مقدمه چینی میکنیم در تحقیق کلام محقق اصفهانی، بعد وارد ملاحظات میشیم. چند تا ملاحظه به فرمایش ما، 4 تا ملاحظه به فرمایش محقق اصفهانی داریم که انشاءالله بعدن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.